بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعات شفا سماع طبیعی، صفحه 302، سطر 13. ولا تکونو حالون غیر طبیعیتن الا و به ازاها حالون طبیعیه از کانت هازهی غیر تلکه فتلکه طبیعیه. بعد از اینکه حرکت رو به سه قسم طبیعی و ارادی و قصری تقسیم کردیم، خواستیم که حرکت طبیعی رو توضیح بدیم و در ضمن توضیح حرکت طبیعی به حرکت ارادی هم اشاره کنیم. گفتیم که حرکت طبیعی از طبیعت تنها صادر نمیشه. بلکه باید طبیعت در یک حالتی که غیر اصلی است قرار بگیره و طبیعت چنینی حرکت را ایجاد کنه. پس طبیعت باید در حالتی که برای خودش غیر طبیعی است واقع بشه، در چنین حالتی برای بازگشت به حالت طبیعی حرکت میکنه. و وقتی که به حالت طبیعی رسید ساکن میشه، حرکتش تموم میشه. چون در وقتی که به حالت طبیعی میرسه اون زمیمه رو از دست میده و میشه طبیعت خالی و قرار شد که طبیعت خالی نتونه محرک باشه. وقتی خالی شد دیگه محرک نیست، در نتیجه جسم ساکن میشه. ابن سینا در ابتدای این بحث ثابت کرد که طبیعت به تنهایی محرک نیست. بعد گفت طبیعت به زمینه اون حالت غیر طبیعی محرک هست. مطلب سوم رو که دیروز شروع کردیم ولی به آخر نرسیدیم، ایشون مطرح کرد و چنین گفت که هر جا که برای طبیعت حالت غیر طبیعی حاصل باشد، برای او حالت طبیعی هم یا حاصل بوده یا میتواند حاصل شود. بنابراین این چنین نیست که طبیعت همیشه در حالت غیر طبیعی بماند و هیچ حالت طبیعی برایش نباشد. حالتی که قبل از این حالت طبیعی داشت یا حالتی که بعد از دست دادن این حالت غیر طبیعی به دست میاره، اون دوتا حالت حالت طبیعی هست. و چون که این طبیعت اون حالت طبیعی رو تعقیب میکنه، قهرن به اون حالت طبیعی میرسه و وقتی به اون حالت طبیعی رسید دیگه نمیتونه حرکت کنه. توضیحی که من عرض کردم این بود، چرا نمیتونه حرکت کنه؟ چون خالی میشه از اون زمیمه و طبیعت بدون زمیمه فعال نبود، یعنی حرکت رو ایجاد نمیکرد. سکون رو ایجاد میکرد ولی حرکت رو ایجاد نمیکرد. حالا که زمیمه رو ازش گرفتیم شد بی زمیمه، پس نمیتونه حرکت رو تولید کنه. اینو من عرض کردم. ابن سینا بیان دیگری داره، میگه که تا حالا ما دیدیم این سنگ به طبیعتش داره به این سمت میاد و مقصودش این حالته، یعنی حالت طبیعی. حالا اگر به اونجا برسه و حرکت ادامه بده، معلوم میشه که اون نقطه در عینی که مقصودش بوده محروبش هم هست، یعنی هم اون نقطه رو قصد کرده و به سمت اونجا آمده، هم از اون نقطه تنفر پیدا کرده و از او فرار میکنه. و این شدنی نیست که یک شیئی هم به طبیعتش قصد کند نقطه ای رو، هم به طبیعتش از اون نقطه فرار کنه. ممکنه به طبیعتش نقطه ای رو قصد کنه و به قصر از اون نقطه فرار کنه، یا بالعکس اما این که هم قصد کند به تب هم فرار کند به تب نمیشه، چون طبیعت یک مقتضا بیشتر نداره. به خاطر اون یک مقتضا یا باید قصد کند یا باید فرار کنه. اگر هر دو رو بخواد نسبت به یک موضع انجام بده، این هر دو نمیتونن طبیعی باشن، یکیش میتونه طبیعی باشه دیگری قصری باشه. پس تا حالا که دیدیم این طبیعت این نقطه رو قصد کرد، میفهمیم که این نقطه مقصوده. اگر مقصوده دیگه محروب نیست، وقتی محروب نیست اونجا که رسید باید ساکن بشه و دیگه از اونجا عبور نکنه. بعد اشاره میکنه به مطلب دیگر و اون مطلب اینه که ساکن شدن طبیعت و دست از حرکت کشیدنش اختصاص به حرکت مکانی نداره. این چنین نیست که اگر سنگ آمد از بالا به پایین و وقت و رسید به پایین توقف کند و بقیه حرکات طبیعی این چنین وضعی نداشته باشن، بلکه همونطور که سنگ این کارو میکنه، اون سیبم که در حرکت کیفیش حرکت میکند، چون حرکتش حرکت طبیعی است نه ارادی، اون هم به یه جایی میرسد که غایت حرکتشه و اون غایت طبیعت مقتضای طبیعتشه، اونجا باید سکون پیدا کنه دیگه حرکت کیفیشو ادامه نده. این سبی هم که میخواد رشد کنه به حرکت کم میکنه، وقتی به اون غایت رشد میرسه باید دیگه متوقف بشه و رشدش رو ادامه نده. اون وضعی هم که شخص میخواد با حرکت به دست بیاره، با حرکت مستقیم طبیعی نه با حرکت دورانی ارادی، اون وضع هم بالاخره یه وضع طبیعیه که وقتی این متحرک بالوضع میرسه به اون وضع طبیعی باید ساکن بشه. پس سکون طبیعت بعد از رسیدن به غایت، یعنی بعد از رسیدن به اون مقصودش و اون حالت طبیعیش، اختصاص به حرکت مکانی نداره. در حرکت مکانی هست وضعی کمی کیفی، در همه این حرکات این چنینه که وقتی این متحرک به غایت میرسه، محرک که طبیعت دست از حرکت بر میداره و اون متحرک میشه ساکن. پس مشخصه ی حرکت طبیعی سکون در آخر است و از این سکونی که در آخر اتفاق میفته میتونیم کشف کنیم که این حرکت حرکت طبیعی بود. البته ممکن از ناحیه های دیگه هم کشف کنیم که این حرکت طبیعی بود، ولی از ناحیه سکونی که در انتها اتفاق میفته میتونیم کشف کنیم که این حرکت طبیعیه. حالا اگر سکونی اتفاق نیفتاد، باید کشف کنیم که این حرکت طبیعی نیست، ولی اگه طبیعی بود به غایت که میرسید میستاد، بلکه یا قصریه که قاصر نمیذاره بیسته، یا ارادیه که اراده عوض میشه. اراده تا حالا اینجا رو قصد کرده بود، متحرک میرسه به اون مراد، ولی اراده عوض میشه، میگه نه ادامه بده، حرکت ادامه پیدا میکنه. پس اونجا که حرکت به سکون منتهی نمیشه، کشف میکنیم که طبیعی نیست بلکه قصری یا ارادیست. بنابراین حرکت های مستدیر که به سکون منتهی نمیشن، هیچ کدومشون نمیتونن طبیعی باشن. مثلا حرکت افلاک که به سکون منتهی نمیشه، یا باید ارادی باشه یا باید قصری باشه. منتها در افلاک قصر نیست، لذا حملش میکنیم بر ارادی. در حرکت دورانی هر نقطه که مقصود باشد همون نقطه محروبه، و گفتیم در حرکت طبیعی ممکن نیست یک نقطه هم مقصود باشه هم محروم. از این طریق هم میتونیم تشخیص بدیم که این حرکت حرکت طبیعی نیست، چون در حرکت طبیعی یک نقطه میشه مقصود دیگه محروم نیست. اما در حرکت دورانی میبینید هر نقطه که مقصود همون نقطه هم محرومه. وقتی این متحرک به اون نقطه میرسه میبینید حرکت توقف نمیده بلکه ادامه میده. خب پس از چند راه تونستیم کشف کنیم که این حرکت طبیعی هست یا طبیعی نیست. این مطلب تمام شد، من توضیح دادم، حالا با تطبیق متنی کنم. دو تا اشکال در مسئله هست که ابن سینا با دفع دخل مقدر به اون دو اشکال اشاره میکنه و جوابشونو میاره. خود اشکال هم در دومی خود اشکال رو ذکر میکنه و در اولی نه. در اولی فقط جواب رو میاره که دفعه دخل مقدر میشه، در دومی اشکال جواب هر دو رو با هم میاره که اونو وقتی رسیدیم انشاءالله عرض میکنم. بله نه من نگفتم اونطور، من گفتم هر حرکتی که به سکون منتهی نمیشه. هر حرکتی که به سکون منتهی نمیشه، من گفتم طبیعی نیست، ولی حرکتی به سکون منتهی بشه بدون مانع اون طبیعیه. شما میفرمایید ممکنه یه حرکت به سکون منتهی بشه و طبیعی هم نباشه، اونجا حتما مانعی وجود داره. مانع حالا یا تبدل اراده است، یا اینکه مثلا تموم شدن نیروی قصره، یه چیزی هست بالاخره که این حرکت با اینکه طبیعی نیست به سکون منتهی میشه. ما اینطوری میگیم طبیعتی که به سکون منتهی همینطور بود دیگه، یا برعکس بود که آنجا که سکون نیست گفتیم حرکت طبیعی نیست، اینطور گفتیم آنجا که سکون نیست حرکت طبیعی نیست، این درست بود، این مشکلی نداره، نقضی برش وارد نمیشه. گفتیم اونجا که حرکت طبیعی است منتهی به سکون میشه، اینم درست بود. یکی دیگر شما نقض کردین چی بود؟ هر جا سکون هست حرکت طبیعی هست. شما میفهمید یه جایی سکون هست حرکت طبیعی نیست، خب درسته، ولی ما زمینه میکنیم، یعنی میگیم هر جا سکون هست و مانعی هم برای حرکت نبوده اونجا حرکت طبیعی است. این مانعی برای حرکت نبوده رو زمینه کنیم درست میشه. خب اونم بله. ببینید الان اینطور میگیم، این برای نقضی که شما وارد کردید اینجور داریم جواب میدیم. شما فرمودید که هر جا سکون باشد ما گفتیم که حرکت طبیعی است، بعد نقض کردید که بعضی جاها سکون هست در حالی که حرکت ارادی بوده یا قصری بوده. جواب میدیم اونجا مانعی حرکت رو منع کرده لذا سکون حاصل شده، نه طبیعت ساکن شده بلکه مانع وجود گرفته و سکون درست کرده. لذا اینطور میگیم هر جا سکون هست بدون اینکه برای حرکت مانعی وجود داشته باشد اونجا حرکت طبیعی است. این قید بدون اینکه برای حرکت مانع وجود داشته باشد این میاریم. هر جا سکون هست بدون مانع حرکت معلوم میشه حرکت طبیعی است، دیگه اون وقت نقض شما وارد نمیشه. بله سکون، سکون یعنی عدم حرکت. حالا قرار بگیرید امر سکوتی من تفسیرش کنید یا امر سلبی، سکون روشنه. هر چی بگیرید ببینید سکونم میتونه قصری باشه، سکونم میتونه طبیعی باشه. روشنه که ما داریم چی میگیم. ما میگیم که هر جا سکون بود، یعنی سکونی که بر اثر مانع به وجود نیامده بود، اونجا حرکت طبیعی است. هر جا سکون بود بدون مانع حرکت طبیعی است. این بیان من بود. ابن سینا گفت هر جا که مقصود طبیعی بود و سکون حاصل شد اون حرکت طبیعی است، که قید قصد مقصود بودن آورد. من قید مانع نداشتن را آوردم، فرقی نمی کنه. در هر صورت سکونی که مشخصه یه حرکت طبیعیست روشنه که چه سکونیه. هر سکونی که نمیتونه علامت حرکت طبیعی باشه، اینا دیگه روشن بود، قیداش گفته نشد. حالا اگر شما میخواد دقیق گفته بشه همین قیدایی که عرض کردم، یا قید عدم مانع که من آوردم، یا قید مقصود به تبودن که ابن سینا آورد، هر کدوم رو بیارید نقصتون برطرف میشه. خب در اصل نمیاری، اگه در اصل این عبارت و این قید لازم نبود نمیاری، در عکس لازمه میاری. هر جا که این قید لازم داشتیم میاریم. ما میخوام تعریف کنیم هر جا قید واجب بود و اون قید اشاره میکنیم، هر جا که قید واجب نبود اشاره نمیکنیم. ما میخوام از واقعیت حکایت کنیم، نمیخوام خودمون چیزی درست کنیم. یه جا واقعا قید معتبره میاریمش، یه جا قید معتبر نیست نمیاریم. بله به طور کلی عکس میشه، قید میخوره. بله کل حرکت طبیعیت تطلب و سکون این اصله و کلی هم هست. عکسش نمیتونیم بگیم کل حرکت تطلب و سکون فهو طبیعیه فهیه طبیعیتون، مگر تطلب رو تطلب به تب منا کنیم، نه تطلب به القصر و المنه. و ظاهرا همینطور هم معنا میشه، تطلبو یعنی به طور طبیعی به طور عادی حل طلب کنن. هر سکونی رو که حرکت به طور هر جا که حرکت به طور کلی سکونی رو طلب کرد به طور طبیعی بدون مانع، اون وقت میشه حرکت طبیعی. عکسش هم میتونید به نحوی کلی کنید، منتها اون کلمه تطلب رو باید توجه کنیم که به معنای اینی که خودش طلب کنه، نه کسی برش تحمیل کنه. شاید دیگه اونجا احتیاج به قید نداشته باشن، خود تطلب این قید رو افاده میکنه. صفحه 302 هستیم، سطر 13. ولا تکون حالون غیر طبیعیتن، لا تکون همونطور که دیروز اشاره کردم تام است. حالت غیر طبیعی اتفاق نمیفته، تحقق پیدا نمیکنه، مگر اینکه در ازایش و در مقابلش حال طبیعی باشد. اگر ما حال طبیعی نداشته باشیم، این حالت موجوده که نمیتونیم بگیم غیر طبیعی. وقتی میتونیم بگیم این حالت موجود غیر طبیعی است که یه مقابل و یه مخالفی داشته باشیم که بتونیم به اون بگیم طبیعی. از کانت هازهی غیر تلکه، از کانت هازهی غیر تلکه. هازهی یعنی این طبیعی، این غیر طبیعی، غیر تلکه غیر از این طبیعی است. بله بله نخونده بودم، عمدن خوندم، دوباره تکرار کردم. فتلکه طبیعیتون، این فتلکه طبیعیتون توجه کنید، یعنی حالا که این غیر طبیعی است پس آن طبیعی است. اگر یکی غیر طبیعیه اون مقابلش میشه طبیعی، بنابراین اگر ما غیر طبیعی داریم مقابلش طبیعی هم باید داشته باشیم. فتکونو غیر طبیعیت تترک ترکن متوجهن الی طبیعی، اون حالت غیر طبیعی ترک می شود، به نحوی ترک می شود که تارک به سمت طبیعت متوجه باشد. یعنی تارک در این حینی که داره به سمت طبیعت توجه می کنه، اون غیر طبیعی رو داره ترک می کنه. از کدام اینجا تتروش هم می تونید بخونید، یعنی فتکون و اون حرکت حرکت طبیعی یا فتکون اون طبیعت در که غیر طبیعی را ترک می کند و به سمت طبیعت می رود. فکل حرکت طبیعیت ازالم تو اق، هر حرکت طبیعی ازالم تو اق یعنی ازالم تمنع، اگر ممنوع واقع نشود فهیت تنتهی الى قایت طبیعیه، به یک قایت طبیعی می رسه، یعنی به این مقصودی که طبیعت اون را قصد کرده می رسه. و یستحیل و اذا حصلت تلک الغایه، محال است که این غایت اگر حاصل شد، یستحیل و ان یتحرک المتحرک، هنوز متحرک حرکت کند به حرکت طبیعی. ممکنه بعد از این متحرک حرکت کند به حرکت ارادی یا به حرکت قصری، ولی دیگه وقتی به غایت رسید حرکت طبیعی رو نمیتونه ادامه بده. لأن الحرکت ترک و ما به هر ون، زیرا حرکت یه نوع ترک کردن و یه نوع فرار کردنه، خب اگر به غایت رسید و از غایت عبور کرد، معلوم میشه از غایت داره فرار میکنه و غایت رو داره ترک میکنه، در حالی که به سمت غایت آمده بود. این طبیعت اگر اقتضا کند حرکت به سمت غایت رو، دیگه نمیتونه اقتضا کنه دوری از غایت رو، چون یه مقتضا بیشتر نداره. نفس میتونه مقتضاهای متعدد داشته باشه چون اراده داره، با یک اراده امری رو اقتضا میکنه، با اراده یه امر دیگر رو. ولی طبیعت چون مرید نیست، فقط و بسیط هم هست، فقط یک اثر داره، فقط یک مقتضا داره. اگر مقتضاش رسیدن به این غایته و یا قصد غایته، دیگه مقتضاش حرب از این غایت نیست، فرار از این غایت نیست. نه، محل طبیعی زمین همینجاست که هست. محل اجزاء زمینه بفرمایید، محل اجزاء همه مرکزه، اما وقتی که یک جزء سبقت میگیره به مرکز، مانع ورود اجزای دیگر در مرکز میشه، اونجا مانع داریم. اگه مانع نداشتیم همه اجزای زمین طالب مرکز بودن، ولی خب بعضی از اجزا به قول اینها سبقت گرفتن به مرکز و مرکز رو پر کردن، بقیه رو راه نمیدن، بقیه ناچارن به همین جایی که اصلا اکتفا کنن. کره آب نه، کره آب رو اینطور نمیگن. کره آب میگن محلش همینجاست که هست. این طوری نیست که تف علل عرض پیدا کنه، تف یعنی حلوف، و طوری نیست که زمین تر سبوفی، یعنی اگر نمیشه که بگیم مثلا این آب جاش مرکز بود، زمین چون سنگین تر بود رسوب کرد و رفت تو مرکز، آب زد بالا. اینطور نیست، میگن اصلا آب جاش همینجاست، اینطوری نظرشونه. البته به نظر ما میرسه که اگر این قسمت زمین رو برداریم آب میره پایین، ولی اونا میگن نه، جایگاه طبیعی آب اینجاست، ممکنه بره پایین ولی اون گودال بکشه او را، حرکت قصری کند به سمت مرکز. و الا محل طبیعی آب مرکز نیست، محل طبیعی آب روی زمین همین که هست، برخلاف محل اجزای زمین که این میتونه باشه، منتها سبقت بقیه اجزا مانع شده که به اجزای بعدی به مرکز برسه.
یعنی حرکت آب رو به سمت تر زمین و به سمت
قصریه، باید اینطوری باشه، حرکت آب به سمت مرکز زمین قصریه. حالا یا به خاطر پیدایش گودال، حالا به هر جهت، قصرش ما نمیدونیم چی هست، هر چی هست، جایگاه طبیعیش اینجاست. حالا من یادم نیست کدام عبارت داشت که اینطور نیست که زمین، اینطور نیست که آبو بگیم. بله، چهار صفحه بعد، پنج صفحه بعد یا چهار صفحه بعد میگه که ولو کان الماء یطلو الجهه و النهایه فی نزوله الاسفل، لو کان الماء یطلو الجهه و النهایه فی نزوله الاسفل، یعنی اگر آب طلب میکرد که تا نهایت اسفل بره، لما وقفت دون حد وقوف الارض، کمتر از حد وقوف هست توقف نمیکرد، میرفت تا اونجا که ارض هست توقف کنه. ولما تفاعل الارض، روی ارض نمیستاد، ولما رسب فیه الارض، ارض درش رسوب نمیکرد. حالا اون بعد میرسیم اینجا انشاءالله در فصل بعدی، اونجا که میخواد حیز طبیعیه آب رو تعیین کنه، اینطور میگه. خب والغایت الطبیعی لیست متروکتن ولا محروبن انها به تب، گفتیم که در حرکت طبیعی جسم به سمت غایت طبیعی میاد و غایت طبیعی مقصودشه. حالا زمینه میکنیم که غایت طبیعی لیست متروکتن ولا محروبن انها به تب، مقصود به تب هست، ولی متروش و محروبان انهای به تب دیگه نیست، نمیتونه هم مقصود باشه هم محروب باشه، فقط مقصوده. محروب تنها هم نیست، محروب و مقصود با هم هم نیست، فقط مقصوده. فکل حرکت طبیعیت ازن فهیل اجل طلب سکون، هر حرکت طبیعی ازن یعنی چون طالب غایت است پس طالب سکونه، با توجه به اینکه در غایت باید حرکت قطع شود، با توجه به اینکه در غایت حرکت قطع می شود، پس هر حرکت طبیعی چون مقتضی رسیدن به غایت است به تبع مقتضی سکون هم هست، چون وقتی به غایت رسید باید ساکن بشه، او اختزا می کند که به غایت برسد، یعنی اختزا می کند که ساکن شود. حالا سکونش یا در عین است اگر خود حرکت عینی بوده، یا در کیف است اگر حرکت کیفی بوده، یا در کم یا در وضع است اگر حرکت کمی و وضعی یا وضعی بوده. خب تموم شد بحث، این شد که هر حرکت طبیعی ساکن می شود. حالا به عکس نقیض میگیم فکل حرکت لا تسکن فلیست به طبیعیت، گفتیم هر حرکتی که به سکون منتهی شود می شود طبیعی، به صورت عکس نقیض میگیم هر حرکتی که اشتباه گفتم اصلو، اصل اینه که هر حرکت طبیعی به سکون منتهی می شود، عکس نقیضش اینه که هر حرکتی که به سکون منتهی نشد طبیعی نیست، غیر طبیعی است. فکل حرکت لا تسکن فلیست طبیعی، بله به همون قیدی که عرض کردم دیگه، والا به قول شما این عکس کلیت نداره، کلیتش در صورتی که اون قید هم زمین میکنه. نتیجه میگیریم فل حرکت المستدیر المتصله، نه حرکت مستدیر بلکه حرکت مستدیر متصله، یعنی حرکت مستدیری که دائمی باشه، پی در پی بیاد و به توقف منتهی نشه. ازن ازن یعنی با توجه به این که حرکتی که سکون پیدا نمی کند طبیعی نیست، با توجه به این حرکت مستدیره متصله لا تکون طبیعیتا، دیگه نمی تونه طبیعی باشه. نه اگر حرکتی فرض کنید یک دوران رو تموم نکرد و ایستاد، اگر یک دوران رو تموم کنه و بعد اضافه کنه اون نمیتونه طبیعی باشه، ولی اگر یک دوران رو کامل تموم کرد یا کمتر از یک دوران تموم کرد اون میتونه طبیعی باشه. حالا بالاخره به سکون منتهی میشه. نه زمین اینا رو نه، فرض کن یه موجودی باشه که حرکت طبیعیش به سمت به یه سمت دورانی باشه، دیگه دو مرتبه بر نگرده، یا حالا مثلا فرض کنید، حالا این مثالو بزنیم، یه خورده به صنعت نزدیک میشه، طبیعت نیست، یه چیزی رو به کشی وصل کردیم که این اگر اون کش کشیده بشه این جسم میچرخه، کامل میچرخه، اگر کشو ول کنیم دو مرتبه برمیگرده این جسم. حالا فرض کنید یه حالتی گذاشته باشیم که این کش کشیده بشه دوباره ول بشه، وقتی ول میشه این به طور طبیعی برمیگرده، وقتی که کشیده میشه قصری به صورت قصری میاد این ور، مثلا به صورت قصری میاد دست راست، بعد که ولش کنیم میره دست چپ و یک دور کامل نمیزنه. این حرکت حرکت طبیعی است، طبیعی یعنی به طبیعت کشه، که اگه کشون نکشیم میبینید به اینجا که رسید میسته، این حرکت حرکت طبیعیه. منتها با صنعت یه چیزی رو ساختیم که اون ساخته شده ما به طبیعتش داره اینطوری حرکت میکنه، یک قسمتی رو طی میکنه بعد دو مرتبه اون قسمت رو به قصر طی میکنه، وقتی ولش میکنیم اون قسمت رو برمیگرده، برمیگرده سر جای اولش وای میسه، بدون اینکه دایره رو کامل کنه. اگه دایره رو کامل کنه، هر اگه دایره رو کامل کنه و عبور کنه، کامل کردن دایره مشکلی نداره. اگر دایره رو کامل کنه و عبور کنه، در هر نقطه صدق میکنه که هم مقصود بود هم معروفن. ولی اگر دایره رو کامل کنه یا اصلا دایره رو کامل نکنه، بر هر نقطه صدق نمیکنه که هم مطلوب بودن معروفن، فقط گفته میشه مطلوب. معروفن بودنش هم قصری. مستدیری که میگیم یا مستدیر تامه، اونو میگیم که طبیعی نیست، ولی میتونیم مستدیر ناقص طبیعی بگیم. عرض کردم اینو ببینید، با سنت درست کنید، ولی تو طبیعت بعید پیدا کنید، تو طبیعت بعید پیدا کنید که یک حرکت چنینی طبیعی داشته باشه. با سنت میشه درست کنید، همون نیم داره. نمیتونیم بگیم، به همین جد میتونیم طبیعی حسابش کنیم، چون اینو نمیگیم طبیعی حسابش کنیم.
چون بگیم یک حرکت مستدیره نیست،
مستدیره تامه نیست. بگید مستدیره تامه نیست، ولی مستدیر که هست. این حرکت که الان دارد با دور شروع میشه که مستدیره، منتها تمام نمی کنه دایره رو، پس مستدیره تامه نیست. ایشون میگه مستدیر متصل از تامه بالاتر، یعنی این استداره همینطور ادامه پیدا میکنه. اونی که شما میفرمایید داره شاید بتونید، عرض کردم در صنعت میتونید طبیعی درستش کنید، در طبیعت نمیدونم، باید بگردیم ببینیم پیدا میشه یا نه. شاید در طبیعت هم بله، منظورش از متصل همون پیوسته یعنی دائمیه. ایشون الان نظر به اون نداره، ولی اونم حرکت طبیعی نیست. پس کردم اگر از دایره بگذره، دایره رو کامل کنه و عبور کنه، دیگه طبیعی نیست. بله، ایشون نظرش به همون فلکه که حرکت مستدیر متصل داره، اونو میگه طبیعی نیست. حالا ممکنه به قول شما یه مستدیرهای دیگه هم داشته باشیم که متصل نباشه و در اون طبیعی هم نباشه، به اون اصلا نظری نداره. میگه این چنین حرکتی طبیعی نیست، این اثباتش این نفی معدا نمی کنه. میگه حرکت مستدیر متصل طبیعی نیست. حالا حرکت مستدیر غیر متصل چی؟ اونو مطرح نکرده اصلا، اینو داره میگه طبیعی نیست. چرا؟ چون به سکون منتهی نمیشه. فالحرکت المستدیرت المتصله ایزن لا تکنه طبیعتا. و دلیل میاره بر این که طبیعی نیست، دلیلش همینه که هر نقطه ای تو این حرکت مستدیر پیدا میکنید، هم مقصود هم محروب انه. نمیتونید یک نقطه رو بگید هم به تب مقصوده هم به تب محروب انه. میتونید بگید به تب مقصوده بالقصر یا بالاراده محروب انه، ولی نمیتونید بگید هم به تب مقصوده هم به تب محروب انه. پس نمیتونید این چنین حرکتی رو طبیعی بگیرید، چون هر نقطه توش مقصود است، مقصود است و محروب است. اگر طبیعی باشه لازم میاد که هر نقطه هم مقصود باشد به تب هم محروب باشد به تب، و این شدنی نیست، پس طبیعی بودن حرکت هم شدنی نیست.
از اینجا فرار میکنه، وقتی طرف مقابل قرار میگیره اینجا دیگه باز چون سنگین میکرده، یه دیگه باز محل طبیعی نیست، باز مقابل محل طبیعی، یعنی میتونه یه چیز هم محل طبیعی باشه نباشه، به دو حیثیت
بله شما خودتون جواب خودتون رو توی اشکالتون دارید. این پاندولای ساعت دیدید که میره این ور میاد اون ور، دست راست دست چپ میره، دور کامل هم نمیزنه، یه نیم دایره طی میکنه، دو مرتبه برمیگرده سر جای اولش، باز میره میاد. اینا رو خود شما گفتید، وقتی میره به اون سمت راست سنگین میشه میاد به سمت چپ، دوباره وقتی سمت چپ اون نهایت میرسه سنگین میشه میاد به سمت راست. سنگین میشه یعنی قاصر رو جا به جا میکنه، قاصر رو جا به جا میکنه، و الا به طور طبیعی این عمل انجام نمیشه. خودتون میگید سنگینی، سنگینی یعنی قاصر دیگه. خب درست هم میفرمایید، این وقتی میره اونور سنگین میشه دوباره برمیگرده، سنگین میشه یعنی قاصر رو برمیگرده به طور طبیعی. افلاک همشین فضایی رو نمیشه افلاک اصلا اینطور نیست، هر کسی اونجور نیست. حالا شما میخواد در افلاک اگر قصر باشه درسته، ما ثابت میکنیم که در افلاک قصر نیست، ولی شما میتونید تو افلاک هم همین توجیه بکنید، بگید قاصر او رو میگردونه، علایان چه قاصر باشه چه اراده باشه بالاخره حرکت طبیعی نیست. منظور ما همینه که بگیم حرکت فلک طبیعی نیست، نمیخوام بگیم حالا که طبیعی نشد ارادی است یا قصری، میتونه اراده باشه میتونه قصری باشه، منتها با دلیل جدا ثابت میکنیم که قصر در افلاک راه نداره، اون وقت نتیجه میگیریم پس اراده است. امروز حرکت های فلک رو طوری توجیه میکنن که قاصر توش دخالت داره، یعنی این کوکب یه نیروی جاذبه بر اون کوکب وارد میکنه، بر اثر این جذب یک نقل و انتقالاتی صورت میگیره. امروز اینطوری میگن، ولی در اینی که من دارم عرض میکنم فقه مبنای دیروزه، قبلی ها میگفتن که قاصر اونجا نیست، اگر حرکت هست حرکت ارادیست، باید نفسی وجود داشته باشه و با اراده این کار بکنه. امروزه میگه نه، حرکت فلک احتیاج به نفس نداره، یه حالت طبیعی یک نواخت داره یا قصری یک نواخت داره. اون قواعد دیروز رو بعضیش امروز قبول نداره، توجیهات امروز غیر توجیهات دیروزه. من طبق توجیهات دیروز دارم عرض میکنم.
مثلا این
بازم ببینید اگر مطلوب میشه این حرف درسته که اونی که به تب مطلوبه به تب محروب میشه، اون دیروز هم درست بوده امروز هم درسته. این که میبینید مثلا این ماه دور زمین میچرخه، فرض کنید به طور طبیعی به چرخه، یه جا میرسه حرکتش به قول شما تند میشه یا کند میشه، ولی میشه قاصر روش اثر گذاشته. یه جا قصره یه جا طبیعته، اراده رو دیگه امروزه نمیگه، ولی در هر صورت این مطلب درسته که این به طبیعتش اونجا را انتخاب کرد ولی به طبیعتش از اونجا فرار نکرد، به طبیعتش انتخاب کرد، به قاصر که نیروی اون کوکب است عبور کرد و فرار کرد. پس طلبش مثلا طبیعی است، هربش قصری است، یا برعکس. نمیتونید هم طلب رو طبیعی بگیرید نسبت به یه نقطه، هم هرب رو طبیعی بگیرید نسبت به نقطه. قانونی که میگوید کل مقصودن به تب لا یکون و محروبن ان به تب، این قانون درست. لا شیء، کل نگیم با لا شیء بگیم بهتره، لا شیء من المقصود به تب به محروبن ان به تب، این قانون درستیه. دیروز هم درست بودیم بزنه است. و کیفه تکون، یعنی و کیفه تکون، و این حرکت مستدیر متصله کیفه تکون، و حرکت طبیعی در حالی که ولیسه شیء من الاوضاع و العیون، هیچ یک از اون وضعهایی که پیدا می کند، هیچ یک از اون عینهایی که این اجزای فلک پیدا می کنند، التی تفرز و محروبن ان به تب به تلکل حرکه، هیچه که از اوضاعی که ما داریم محروبن ان فرضشون میکنیم، محروبن ان به تب، به تلکل حرکت، تلکل حرکت یعنی حرکت مستدیر متصله. هیچ وضعی و هیچ عینی که محروبان انه به تب فرض می شود نیست، مگر اینکه که حبب اینهی مقصودان الیه به تب، به تلکل حرکت همون نقطه، نه نقطه دیگر، همون نقطه مقصودان الیه هست، اونم به تب نه غیر تب، و به همین حرکت. یک حرکت هم طلب کند نقطه ای را، هم فرار کند از نقطه ای، هم طلبش به تب باشد هم فرارش به تب باشد، این نمیشه. روشن مطلب دیگه، عبارت خوندم روشن شد؟ هیچ یک از اوضاع عیونی که محروبان انه به تب فرض میشود در این حرکت نیست، مگر اینکه عیناً همون نقطه، نه نقطه دیگر، مقصود انه به تب به همین حرکت، نه به حرکت دیگر. حرکت یکی، اقتضام هر دو به تب و نقطه هم یکی، اون وقت این نسبت به این نقطه هم طلب باشد هم هرب باشد. این اتفاق میفته در حرکت های دورانی، در حالی که محال است که انتهرو به طبیعت و به طبع ان امورن که تعامها به طبع، تعامها یعنی تقصدها. محال است که طبیعت به طور طبیعی فرار کند از اموری که اون امور رو به طور طبیعی قصد می کند. ممکنه به طور قصری فرار کند از اموری که به طور طبیعی قصد می کند، یا برعکس از اموری که به طور طبیعی طلب می کند به طور قصری فرار کند. خب نتیجه می گیریم پس حرکات مستدیره اون هم متصله که الان مورد بحث ماست، این حرکات مستدیره نمیتونن طبیعی باشند، بلکه یا باید قصری باشند یا باید ارادی باشند. فالحرکات المستدیره تو تکون اما من اسباب من خارج که میشه قصری، و اما ان قوتی که اون قوت غیر طبع است، بلکه ان قوت ارادیه که میشه ارادی. پس حرکت های مستدیر یا باید از خارج تحمیل بشن بر جسم، یا باید قوه غیر طبیعی، غیر از طبیعت که همون اراده است، دخالت کند و این حرکت مستدیر رو انجام دهد. تا اینجا بحث تمام شد، نتیجه گرفتیم و روشن شد برامون که حرکت طبیعی عاملش چیست و منتهایش چیست، و باز نتیجه گرفتیم که حرکت مستدیر در کجاها، در حرکت مستدیر حرکت طبیعی نیست، بلکه یا قصری است یا ارادی. از قضیه جز اون دفعه دخل مقدری که عرض کردم شروع میشه. بعدش هم اشکال جواب. بله، ایشون حرکت مستدیر میگه دیگه، غیر متصله تو این قسمت نمیاره، تو اون قسمت آورد اینجا نمیاره. اینجا میگه همه ظاهر عبارتش اینه که همه حرکات مستدیر، چون الف لام داره جمع محلا به لام آورده، معلوم میشه عام رو اراده کرده. فل حرکات مستدیره، همه حرکات مستدیره این چنینن که یا تحمیلی هن یا ارادی، طبیعی دیگه نیستن. فقط یه چیز رو بخونم یا نمیشه که وقت نداره.